شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی که به عنوان متولی ساخت هست، برنامه های اجرایی و عملیاتی خودشون رو ذیل ضوابط قانونی جلو ببرن، خیلی از این مشکلاتی که امروز باش دست و پنجه نرم میکنیم رو نخواهیم دید.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر نصاری و با حضور صبورانه و مهربانانه خودتون ما رو همراه کردید و بسیار باعث افتخار هست. خیلی متشکرم از شما. اگر فرمایش دیگری ندارید ما شما رو خدا بزنید.
سلامت باشید.
زنده باشید و خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع راهکارهای مدیریت شده و در واقع هدفمند در مقابله با زلزله در تهران تقدیم حضور ارزشمند شما میشه، که این برنامه با حضور آقای دکتر سالار آریان مقدم، پژوهشگر مهندسی زلزله و استاد دانشگاه، و همینطور آقای دکتر امیر محمدزاده، دبیر شورای سازه جامعه مهندسان مشاور ایران، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این لحظه گزارش رو خواهیم شنید که همکارانم در خصوص موضوع برنامه تهیه کردن. خیلی متشکرم.
اتفاقاتی مثل زمین لرزه بی خبر پیش میان، اما با استفاده از فناوری هایی مثل سامانه های هواشناسی میشه اتفاقاتی مثل آتش سوزی جنگل، طوفان و یا سیل رو پیش بینی کرد، یا اینکه به سرعت به مردم اطلاع رسانی کرد. اگر از روش های اطلاع رسانی با خبر باشیم، میتونیم از خودمون و خانوادهمون در برابر این حوادث محافظت کنیم. اعلام هشدارهای اولیه برای مخاطراتی که گفتیم از دو روش صوتی و تصویری انجام میشه. روش صوتی یعنی استفاده از اخبار رادیو، اعلام از بلندگوهای سطح محله و آژیر. روش تصویری یعنی اعلام خطر از تلویزیون. همه باید بدونن اعلام خطر در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز انجام میشه. اعلام خطر سطح زرد مثل اطلاعیه سازمان هواشناسی. حتما این مورد رو در این چند سال به خاطر دارید که اطلاعیه احتمال وقوع سیل از رادیو و تلویزیون اعلام میشد. در این صورت باید گوش به زنگ باشیم تا در صورت وقوع خطر سریعتر با خبر بشیم. اعلام خطر سطح نارنجی مثل اخطاریه سازمان هواشناسی. در این وضعیت شما باید آماده تخلیه منزل و گوش به زنگ اعلام وضعیت بعدی باشید. و خدا نیاره اعلام وضعیت سطح قرمز مثل تصمیم ستاد مدیریت بحران منطقه یا محله برای تخلیه. یادمون باشه در هر کدوم از این شرایط هوای دوروبری ها و همسایه هامون رو داشته باشیم. اگه فرصت دسترسی بهشون رو داریم، مطمئن بشیم که اونا هم از خطر آگاهی دارن. اگر کسی نیاز به کمک برای سرعت بیشتر برای ترک منزل داره، با حفظ امنیت هممون بهش کمک کنیم. انشاءالله که بلا از سر ما و همه مردم دنیا دور باشه، اما آموزه های لازم برای روز مبادا رو به خاطر بسپاریم. و در شرایط اعلام هشدار بهتر توصیه های مسئولین از رادیو تلویزیون و یا رسانه های محلی رو جدی بگیریم و حتما به آشناها هم گوش زد کنیم.
بله، خیلی متشکرم که با ما همراه هستی شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. همطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، شماره پیامک اختصاصی 301035 در اختیار شما عزیزان هست برای ثبت نظرات ارزشمند شما. خب من فکر می‌کنم آقای دکتر آریان مقدم، ما اون صحبت‌های شما در رابطه با داده‌های معتبری که می‌تونه در خصوص آسیب‌شناسی وضع موجود به ما کمک بکنه نیمه تمام ماند، اون رو داشته باشیم و بپردازیم به ادامه برنامه.
من به سرعت بخوام عرض کنم، بله یه بخشش که عرض کردم، اساساً ما در شناسایی سطح خطر مشکل داریم. از اون مهمتر ما یه ترمی داریم، یک عنوان داریم به نام آسیب‌پذیری. آسیب‌پذیری یا والنرابیلیتی به این معنا که آنچه که باش مواجهیم خودش چند مرد حلاجه، اون ساختمون، اون پل، اون زیر ساخت خودش چطوری ساخته شده، عمرش چقدره، حالش چطوره، به زبون خیلی ساده. در این زمینه هم متاسفانه دیتا و آمار نداریم، آمار درست نداریم. آمارهامون بدتر از درست نبودن متاسفانه آلوده به سیاسی کاری هستن. ببینید شما الان دوستان ما بیان یه سرچ ساده بکنن، ببینن که بالاخره مدارس شهر تهران ایمن هستن یا نیستن. شما 50 تا مصاحبه میبینی از مسئولی که داره در پایان دورش خداحافظی میکنه، خیال همه راحت میکنه که من همه جا رو ایمن کردم همیتر. رفتم. دو ماه بعد نفر بعدی میاد یه گزارش من میده که من چقدر بودجه لازم دارم.
بیا ببین چه خبره بود.
اعلام کردن سازمان نوسازی مدارس یکی از سازمان‌هایی بود که در نهضت مقام‌سازی در دهه 80 بند بودجه‌هایی داشتش که میلیارد دلاری بود، حالا به دلار اون موقع نزدیک 3.7 میلیارد دلار ما خرج مقام‌سازی مدارس کردیم. شده الان، یعنی الان مدارس ما مقاوم شدن، چقدر شدن، چقدر نشدن،
کجای داستانیم،
کجاشیم، چرا هیچ کیش گزارشی نمیده، چرا هیچ کی هیچ به اصطلاح ببین این که من عرض میکنم بعد 14 دیتا نداریم. ذکر مصیبت رو بذارم کنار، در سه بخش ما هم در شناسایی خطر، هم در آسیب پذیری، هم در پایش آنچه که کرده ایم، در این سه بخش دیتا نداریم. گزارش هامون آلوده است، آلوده به سیاسی کاریه، آلوده به متاسفانه بخشیش هم چون پژوهش ما یک پژوهش دولتی و نفتی اصطلاحاً، بخشی از پژوهش های ما هم متاسفانه آلوده به فساد و تضاد منافع هم هست. یعنی طرف اساساً به عنوان من، اصلا من نوعی استاد دانشگاه آمده ام تا گزارشی که شما مدیر دوست داری رو برات تولید بکنم.
کاش حداقل در این حوزه آی دکتر
بدتر این قسمت ما این حوزه چون هستش. فساد در اصطلاحاً یقه سفید ها میشه دیگه، میشه اونجایی که ما توقع نداریم استاد دانشگاه کارایی رو بکنه، توقع نداریم
بله
فرض بفرمایید طبقه آکادمیک یه کارایی رو بکنه، میگذرم ازش. راه حل چه هست؟ من بخوام زمان رو هم مدیریت بکنم،
خواهش میکنم.
به نظر من همونطوری که در سایر بخش‌های کشور الان مدیریت اجرایی ما، ریاست جمهوری ما و وزرا مشغول گرفتن تصمیمات سخت است، این در هیچ کدوم از ما پوشیده نیست، در حوزه انرژی، در حوزه آب، حالا محیط زیست، جای مختلف دیگه رسیده اون موقع دوران مماشات تمام شده، تصمیمات سخت باید بشه. اینجا هم همونطور هست در حوزه مدیریت بحران. من پیشنهادم به طور قاطع این هستش، به رادیکال ترین، حالا میتونم اسمشو بذارم رادیکال ترین پیشنهاد ممکن، آنچه که ما در طول 4 دهه انجام دادیم، نهاد درست کردیم، سازمان مدیریت بحران، پژوهشگاه درست کردیم، دانشگاه درست کردیم، پژوهشگاه زلزله، پژوهشکده سوانه، این تا از اینا درست کردیم، باید بعد از 40 سال معلوم بشه برای ما خروجیشون چی بوده، و اگر خروجی ندارن با عرض معذرت، با یه خوش، با خدافظی هممون رو خوشحال بکنن اگر نمیتوانن.
بله.
نه بودجهشو داریم، نه پولشو داریم، نه وقتشو داریم، زمان به نفع ما نیست تو مسئله زلزله، و باید یه تصمیم رادیکال گرفته بشه، همون تصمیمی که شاید عرض کردم در عرصه‌های دیگه هم کم کم داریم بهش میرسیم. دیگه ما پول نفت به اون شکل رو نداریم که بتونیم هی تزریق کنیم، هی بگیم. یه مثال من برای شما بزنم جالبه، بحثمو تمام بکنم.
خوش.
چند وقت پیش بحث انتقال پایتخت مطرح شد، صحبت از مکران یا مکران حالا
بله.
مطرح شده این حرف بدون پشتوانه این که از نظر مدیریت سوانه طبیعی چطور قضیه که نمیتونه زده بشه، یعنی اولین کاری که ریاست محترم جمهوریان کسانی که پشت این طرح میکنن 4 تا کارشناس میارن میگن کجا بریم که از نظر زلزله و اینا دیگه حداقل مشکل نداشته باشه دیگه. پس یه عده آدم باید نشسته باشن برای شما ثابت بکنن سواحل مکران مشکل زلزله نداره قاعدتا، وگرنه این تصمیم رو نمیگیرن،
اونم به عنوان پایتخت، یعنی جایی که
حالا من به شما بگم قشنگیش اینجاست، یه عده آدم 15 ساله دارن کار میکنن به دلیل اینکه ما تو سواحل مکران عسلویه رو داریم، کارهای صنعتی سنگین داریم، یه عده آدم 10 15 ساله کارشون اینه که به زور به همه ثابت بکنن اونجا خطر زلزله و سونامی داره.
بله.
شما از همین
و به صورت احتمالاً خب هدفمند.
خیلی خوب، خیلی اگه یکیش درسته دیگه. آره من نمیتونم بگم جفتش درسته. همه هم عزیزان محترم، ولی اینجوریه وضعیت. یعنی من نمیدونم اونجا انقدر خطرناکه که عسلویه رو توسعه ندم به دلیل زلزله، آقایون پژوهشگر، آقایون کارشناس، آقایون استاد تمام، یا انقدر اوضاع خوبه که پایتخت رو ببرم اونجا. مرسی.
خیلی متشکرم آقای دکتر آریان مقدم، کاملا دغدغه‌مندی شما در حیطه شغلیتون در صحبت‌هاتون پیداست و من خیلی خوشحالم که امروز این افتخار رو دارم که در خدمت شما هستم. یک پیامکی برای ما آمده آقای دکتر، حالا من برام جالب بود که این رو بخونم. یکی از شنوندگان ارجمند که 4 شماره آخر همراهشون هم 5753 هست، گفتن که لطفاً بپرسید که چرا ما با اینکه جزء در واقع زمین‌ها و املاک ما در سطح کشور جزء گران‌ترین ها هست در سطح دنیا، قیمت املاک و زمین‌های ما، ولی وقتی توی همین املاک گران قیمت زندگی می‌کنیم اونقدر مطمئن نیستیم که چقدر مقاوم هست در مقابل بلایای طبیعی از جمله زلزله. من فکر میکنم که این رو بهتر است که از آقای دکتر محمدزاده بپرسیم که در پاسخ به این شنونده ارجمند چه میشود گفت. آقای دکتر،
واقعا من خیلی متاسفم از این.
راست هم میگن، ما الان در سطح تهران که قیمت املاک واقعا معلومه
و ببینید ملک یکی از گرانترین سرمایه هایی هستش که ما در طول زندگیمون این رو تهیه میکنیم. گران نه به معنی مبلغ گرانش، به معنای هزینه‌ای که هزینه ریالی، نه هزینه‌ای که شما از وقت، از عمر، از خانواده، از خیلی اتفاقای دیگه میذارید تا یه در واقع ملکی رو تهیه بکنید که شاید باید خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست باشه، چه به لحاظ فنی، چه به لحاظ آرامش، چه به لحاظ حتی ابعاد. ببینید ما کشوری هستیم ثروتمند با وسعت خیلی زیاد و افراد بسیار دانا، نیروی انسانی بسیار در واقع توانا، و خب طبیعیه که نباید وضعمون، شرایطمون به این شکل. ولی به هر حال حالا الان تو این وضعیتی هستیم که هستیم. من خیلی نمیخوام، میخوام آخر برنامه در واقع توی فضای شاید خوبی جمع بکنیم برنامه رو. دغدغه من این هست، ببینید تقریبا من جلسه قبلم خدمت دوستان بودم عرض کردم صورت مسئله تقریبا معلومه. به قول آقای دکتر هاریان مقدم، بعد از این همه مدت، ببینید این که مثلا هی هر دفعه کارشناسا بیان هی بگن که خب این اطلاعات ها نیست، ما ده ها بار شاید عنوان شده که بابا این سامان چیز عجیبی نیست. ببین سامانه یک در واقع سیستم هایی که به هم متصل میشه، به قول آقای دکتر داده هایی که جمع میشه، بعد و از این داده ها اشکالات در میاد. یعنی شما مثلا دارم میگم 50 تا باگ داری، نه 2000 تا باگ داری. ببین وقتی صورت مسئله مشخص هست و این رو شما تعریف میکنید برای پژوهشگاه ها، برای دانشگاه، این همه پایان نامه ما در واقع ارشد و دکترا داره در روز دفاع میشه، در روز در واقع داره سرمایه گذاری میشه. ببین اینا درسته که مثلا من دانشجو، من استاد دانشگاه یک کاری رو دارم انجام میدم، یک مدرکی هم قراره مثلا به یک نفری داده بشه، بله. برای اون آدم مدرکه، ولی برای کشور اینها اطلاعاتی هست که وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره مسیر نجات بخش هستش. و الان من الان در واقع برمیگردم روی صحبت قبلیم، با همه این پکیج وقتی شما جمع بندی بکنی، بله من وقتی که اطلاع نداشته باشم، وقتی که امکانات نداشته باشم، معلومه که وقتی چاره‌ای نداشته باشم، معلومه از اون در واقع بازسازی یا از اون مقاوم سازی نمیتونم حمایت بکنم،
بله.
این هستش که واقعا موضوع پیچیده نیست، راه حل، یعنی صورت مسئله معلومه، راه حلاش هم معلومه، یه همت میخواد، یه همدلی میخواد، یه همراهی میخواد که انشالله در واقع این توی مسیر قرار بگیره و به نتیجه برسیم. امیدوارم که جلسات آینده موضوعات در واقع امیدبخشی رو بشنویم از دوستان
و داشته باشیم. آقای دکتر علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام و احترام داریم خدمتشون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان و همکاران گرامی شما و همینطور شنوندگان عزیزشون، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از شما بسیار سپاسگزارم. با موضوع راهکارهای مدیریت شده در مقابله با زلزله در تهران در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم و از جنابالی این سوال در واقع مطرح هست که در این خصوص در حال حاضر وضعیت سازه‌های کشور رو در خصوص مقابله با زلزله و بلایای طبیعی به چه شکلی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که در واقع چطور میشه وضع موجود رو بهبود بخشید از این لحاظ؟ خیلی متشکرم.
بله، عرض کنم خدمت شما، بر اساس آمار سراسری مرکز آمار که آخرین آمار ما 1395 بود، از نزدیک به 23 میلیون واحد مسکونی برشماری شده در کل کشور،
بله،
نزدیک به 9 میلیون واحد فاقد اسکلت بودند و این واحدهای مسکونی فاقد اسکلت به دلیل ضعف سازه‌ای که دارن در مقابل زلزله آسیب بیشتری میبینن. در دید کلی با توجه به اینکه عمده ساختمان‌ها و مستحدثات کشور از نوع مسکونی‌اند، دید در واقع روشنی از نظر تاب‌آوری در برابر زلزله به ما نمیده. از طرف دیگر در محیط‌های شهری وجود بافت‌های فرسوده مزید بر علت هست. به عبارتی ممکن هست ساختمان نوساز باشه ولی جزء بافت فرسوده تلقی بشه به دلیل تنگی معابر و یا ریزدانه بودن و مواردی مثل اینا. به عنوان مثال از حدود 1,100,000 پلاک ساختمانی تهران نزدیک به 250,000 پلاک در واقع در بافت فرسوده تهران واقعا که چیزی در حدود نزدیک به اگر هر پلاک رو حدود 3 واحد مسکونی به طور متوسط در نظر بگیریم نزدیک به 750,000 واحد و اگر هر واحد هم در نظر بگیریم 2 نفر جمعیت باشن نزدیک به بیش از 1.5 میلیون نفر میتونیم بگیم که در بافت فرسوده ساکن هستند که مناطق مرکزی و حتی مناطق شمالی تهران هم جز این هست. در شهرهایی مثل مشهد، تبریز و اصفهان و شیراز نیز این بافت ها جمعیت بسیار زیادی رو در خودشون اختجا دادن. تا باوری چنین بافتایی علاوه بر اون مقاومت سازه‌ای از نظر بافتی از نظر ناحیه‌ای نیز ضعیف و امداد و نجات در این بافتا به طور جدی با مشکل همراه است. سیمای خطرپذیری لرزه کشور از این منظر قابل قبول نیست و جای کار بسیار بسیار زیادی داره. از این نکته هم بگذاریم چون سوال شما در رابطه با کل کشور بود، متاسفانه عمده واحدهای مسکونی روستایی ما حالا غیر از اون روستاهایی که در اونجا بنیاد مسکن طرحهای حادی و یا نوسازی ساختمون انجام شده از نظر مقاومت در برابر زلزله بسیار ضعیفن. شما حتما شاهد اثرات زلزله های حتی متوسط در مناطق روستایی کشور بودید. در استان هایی مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و خیلی از استان های دیگر ما بافت های ساختمانی روستایی از نوع مساله سنگین از نوع گل و سنگ هستند و متاسفانه فروریزش این ساختمان ها معمولا با تلفات جانی همراه است. در کل جمع‌بندی کنم، حالا خیلی کوتاه عرض شد، واقعا از نظر ریسک لرزه‌ای کشور ما تا رسیدن به اون سطح قابل قبول فاصله داره.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر بیت‌اللهی و امیدوارم که در واقع با زحماتی که شما و همکارانتون در این حوزه میکشید ما بتونیم شاهد یک اوضاع بهتری در خصوص بهینه‌سازی وضعیت سازا در سطح کشور باشیم. خیلی از شما متشکرم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خب آقای دکتر محمدزاده، من الان یک پیامکی برای ما اومده، حالا این گفتم که این رو هم تا شما تشریف دارید این رو بخونم. یکی از شنوندگان ارجمند با شماره 0916 4 رقم آخر هم 7869 گفتن لطفاً در خصوص طرح اجرای سازه‌های مقاوم و پیش ساخته بفرمایید که در واقع چه مرحله‌ای قرار داره و آیا قرار هست که انجام بشه در سطح کشور و یا خیر. حالا من نمیدونم که این طرح اصلا وجود داره در سطح کشور، حالا به صورت کلی هم مطرح فرمودن این شرمنده ارجمند.
سازه‌های پیش ساخته اصولا سازه‌هایی هستش که در واقع در پروژه‌هایی که تو در واقع بزرگ مقیاس هست و انبوه‌ساز هست معمولا استفاده میشه و بسیار وابسته به این هستش که اون پروژه تو چه محلی قرار داره، وسعتش چقدر هست، بلند مرتبه هست یا به صورت در واقع خطی داره کار میشه. معمولا موضوعات به این شکل بسته به این که مشاور اون طرح اون رو به چه شکل در واقع میبینه انتخاب میشه. لذا من فکر میکنم که نسخه کلی نمیشه برای همه پروژه ها پیچید. لذا اون سیستمی هم که بخواد برنامه ریزی بکنه برای یک تولید، چون تولید انبوه وقتی مطرح میشه این حالت پیش ساخته که اتفاق میفته، نیاز به سیستم های در واقع خط تولید داره و این فضاهایی که به این شکل در واقع پیش میره یک مقداری در واقع پروژه‌ای هست. خیلی سیستمش این نیستش که حالا به صورت دستوری مثلا وارد یک فضایی بشه و صلاح هم نیست، یعنی به لحاظ منطقی این اتفاق میفته، کما اینکه تو بعضی پروژه ها هم در واقع وجود داره.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه در اوقات پایانی برنامه هستیم آقای دکتر، شما بحث در واقع فکر می‌کنم به اصولی فرهنگ سازی رو در حوزه بهینه‌سازی سازه ها مطرح کردید و اینکه بتونیم در وضع موجود اون بهترین استفاده رو ببریم در جهت پیشگیری از بروز حوادث و تخریبی که میتونه روی سازه های ما داشته باشه. این رو هم خیلی کوتاه از شما داشته باشیم تا بپردازیم به صحبت های آقای دکتر آریان مقدم.
جناب آقای شادمان، من یه موضوعی رو میخوام جدا مطرح بکنم توی پرانتز.
ما حد اکثر 4 دقیقه فرصت.
بله، من در حد سر میکنم 30 ثانیه 40 ثانیه عرض بکنم و اون این هستش که من خاطرم هست که یک زمانی ما میخواستیم که بحث کمربند ایمنی رو مطرح بکنیم و دوستان توی پلیس راهور به هر حال به این نتیجه رسیده بودن که بهترین راه این هستش که ما یه همراه مطرح بکنیم، عنوانش الان یادم نیست ولی خاطرم هست که بچه ها رو در واقع آشنایی میدادن و اونها میشدن در واقع همراه پلیس و فکر میکنم یکی از بهترین اتفاقهایی که میتونه در آینده وضع ما رو بهتر بکنه آشنایی مدارس دانش آموزان با این سیستم ها هست. نه تزریق نگرانی ها، فرهنگ ساختمان ایمن. این که شما الان میخواید برید ساختمانی تهیه بکنید با چه، فقط این که شما مثلا بگید ویوش اینجوریه نماش اینجوریه، نه، واقعا چه چیزهایی نیاز داره. این بچه ها یواش 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 به هر حال تو سنهای بعد فکر میکنم یکی از اون نقاطی که میتونیم روش تأثیر بذاریم، نه اینکه هر از چنگاهی یه زنگ زلزله یا یه معمولا الان اینجوری شده دوتا عکس میگیرم میذارم تو برنامه شادون و میگن که
نتیجه کن. خیلی صحبت بنیادی رو مطرح فرمودید. بله خیلی متشکرم آقای دکتر و بسیار هم عالی بود صحبت‌های آقای دکتر آریان رو هم بشنویم.
من کوتاه عرض بکنم خدمت شما، می‌خواستم این جمله رو بگم چون در هفته‌های اخیر روزهای اخیر بحث مطرح شده، صحبت ریشتر میشه و صحبت نمیدونم تهران نابود خواهد شد از این حرفایی به این سر. من نمیگم نه، نمیگم غلطه، نمیگم درسته، من ارجاع میدم به همه عرایزم در این جلسه. وقتی شما دیتایی ندارید، دیتای معتبری ندارید، این گونه اظهار نظر کردن های قطعی شما هم درست نیست. من به مردم عزیزمون اینطور میگم، نه این تصورات آخر زمانی از زلزله تهران درسته و نه اون فاز بیخیالی برداشتن و همه چی آرومه. ما در یک وضعیت بینابین دوچار مشکلیم.
بله.
واقع بینانه باید حلش بکنیم. این یه نکته و نکته آخر.
بله.
این که هر کس به شما گفت من در با ریشتر دارم زلزله رو و بلایای طبیعی رو آسیبش رو دارم برای شما تعریف میکنم، ناشی از بیسوادیش هست. ریشتر هیچ ارتباطی به
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید با برنامه گفتگوی اجتماعی و با حضور مهمانان ارجمند برنامه آقای دکتر سالار آریان مقدم و همینطور آقای دکتر امیر محمدزاده نمینی. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه شنوندگان، همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای از کشور و یا هر جایی که یا به هر روشی که صدای ما رو میشنوید. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای دعوت به مشارکت ملی در طرح کاهش مصرف گاز، برای اینکه همه ما در سراسر کشور، چه در بخش خانگی، صنایع، نیروگاه‌ها، بتونیم کمک بکنیم به پایداری شبکه و همه از نعمت گاز طبیعی، گاز شهری یا گاز لوله‌کشی استفاده بکنیم. عزیزان هموطن، گاز و منابع انرژی منابع بین نسلی هستند. فقط متعلق به نسل امروز نیست، فرزندان ما، نوه‌های ما و نسل‌های آینده هم سهیم هستند در این منابع خدادادی زیر زمین. پس منابع رو درست و بهینه مصرف بکنیم، نسل‌های آینده هم سهیم هستند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی در پیش داشته باشید و نماز و روزه هاتون هم مورد قبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ساعت 14:26 دقیقه است، با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
بسم رب شهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشند.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3^12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیماً به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
شنوندگان عزیز، رانندگان محترم، اطلاع دارید که سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه سازه و با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نبه تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. همه مسافران، همه رانندگان محترم که اقدام به سفرهای نوروزی می‌کنند، امیدوارم که به این پویش بپیوندند و مراقب سلامت خودشون و همه همراهانشون، همسفرانشون باشند، چرا که سفری ایمن و بی‌خطر در کنار آرامشی است که یک راننده میتونه داشته باشه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، که البته یکی از این قوانین هم این هستش که وقتی که شخصی پشت فرمان اتومبیل خودش قرار میگیره، سرنشینان خودرو حالا با